أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیه الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرمایید.
عرب به این کار میگه حس با سه نقطه، اما اگر فقط با زبان داره تشویق میکنه، بله فقط با زبان تشویق میکنه، این عرب میگه حو با زاد. خب اگر شما کسی رو بخواید عملا به اطعام مسکین کمک بکنید، طبیعتا دستتون باید بره توی جیبتون، بله یه کاری باید بکنید دیگران رو، خلاصه یه جور تو رو دروسی هم که شده وقتی همه جا دارید، وقتی فرض کنید جمع میشن اینجا هم میخوان برای فقرا پول بدن، بعد مثلا به من که میرسن اگه من دست نکنم چی به من چیزی ندم بد میشه. لذا خود دادن شما منو یه جور حس بر دادن صدقه میکنه، تشویق میکنه، منتها این تشویق یه جور شما منو چهار میخه کردی عملا، چون من آبروم میره اگه ندم. درسته؟ اما تشویق زبانی این حرفا نیست، ولی خیلی راحت تره. این آدمایی که اهل تکذیب دین هستن، روز قیامت پاداش بساط رو قبول ندارن، اینا نه تنها عملا دیگران را تشویق نمی کنند برای اطعام فقرا، بلکه از نظر زبان هم کوتاهی میکنند. چرا؟ چه بسا وقتی شما من زیاد حرف بزنم بعد رفته رفته به خود من میگن خودت چی؟ بله؟ گرچه اون من خدا گم ما علما تقسیم کردیم، علم مال ما، عمل همه مال شما، از ما حرف زدن از شما عمل کردن، اما این تا یه جایی میشه این کاری کرد، از یه جایی بعد به من افراد اعتراض میکنن. لذا خیلی وقتا اصلا من حرفشم نمیزنم. چرا؟ چون خودم مؤاخذه میشه. حالا این آدم ها نه تنها خود دیگران را در این زمینه تشویق نمی کنند، نه تنها خودشون در این کار اقدام نمی کنند، تشویقم نمی کنند. مسکین لغتیه که با فقیر یه تفاوتی داره. بعضی از لغات قریب المعنا هست توی عرب این گونه است، میگن که مسکین با فقیر معناش نزدیک به یکدیگره، منتها اگه تکی به کار بره هر کدوم معنی هر دو رو میده. اذا اجتمعتا افترقتا و اذا افترقتا اجتمعتا، یه همچی تعبیر میکنن. این یعنی چی؟ حالا مال انشاءالله کتاب لمعه بحث زکاتش رو کسی خواست بخونه، اونجا تو بحث فرق بین فقیر و مسکین مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه توضیح دادی یعنی چی، فعلا نمیخوام واردش بشم. مسکین در لغت به کسی میگن که از شدت فقر زمینگیر شده، از جاش تکون نمیخوره. فقر ناداریه. اگه کسی احتیاجی داشته باشد و نتواند اون احتیاج رو برطرف کنه اون میشه فقر، ولی اون ممکنه زندگی عادی خودش رو هم داره بالاخره با کم و زیادش یه طوری اداره میکنه و میگذرونه. اما گاهی شخص دیگه بارش میفته زمین یه جوری که از جا پا نمیتونه بلنشه. لذا میگن المسکینو اسوأ حالا من الفقیر، اون آدمی که مسکینه وضعش بدتره، نه اینکه عرض به حضورتون که داره میمیره ها، ولی دیگه جوریست که براش ادامه حرکت زندگی دیگه خیلی دشوار و سخت شده. اما در این حال فرمودن جایی اگه کلمه مسکین گفتن و فقیر در کنارش نیمد معنیش اهمه. و این نکته رو باید بدونیم که در عین این که کمک به فقرا خیلی مورد تشویق هست، اما در میان نیازهای فقرا بحث اطعام، بحث شکم یا بحث دیگه. چند جا تو قرآن بحث اطعام اومده و این خیلی مهمه. در روزگار ما یکی از نعمتهای خدا اینه که حتی فقرای آدمایی که فقیرم هستن معمولا گرسنه های این چنینی نیستن یا خیلی کمترن. سابق زیاد بودن از این نمونه ها، زیاد بودن، جوری که واقعا تعبیری که نان شب ندارن بخونن صدق میکرده و بوده. البته گاهی من با همین افرادم برخورد داشتم که واقعا دیگه هیچ چی نداشتن بخورن و گرسنگی به اینا به شدت فشار آورده. البته تو پرانتز بگیم چون در روزگار ما یه غیر از خرجای ضروری بر جای دیگه هم اومده، هر یه هزینه های بی خودی به زندگی ها تحمیل شده که واقعا یا ضروری نیست یا در این حد ضروری نیست. اما گاهی آدم اینه، همون آدمایی که این چنینن بازم در این حال تو همون حالات اگه یه چیزی بهشون برسه خرج همون کارایی میکنن که در این حد ضروری نیست دیگه. حالا هست، اگه من بگم به شما شاید تعجب کنی که شخص عرض به حضورتون که با وجود این که نیازی هم نیست، یه خانواده خیلی جمع جوری هستن اما همهشون موبایل دارن، واقعا ندارن بخورن، توی خوراک شبیشون گرفتارن اما در این حال دارن و موبایل های داره امکانات، نه از این عرض به حضورتون که چیزایی که مال نسل اول چیز باشه. و اگه یه پولی هم دستشون بیاد اولین در اول فرصت عرضم به حضورتون که داره امکانات بالاتری شمسین که میخواد تهیه بکنه. دیگه گاهی هم واقعا درایت و عقل عرفی در این افراد هم متاسفانه ضعف پیدا میکنه. اما اینا هیچ کدوم بهانه نمیشه برای اینکه ما نسبت به رسیدگی به این فقرا به خصوص به شکمشون ما کم بذاریم. یکی از چیزهای مهم طعامه، خود اطعام، طعام که گفته شده در آیه ولا یحب ولا طعام المسکین، طعام مثل عطا میمونه که عطا به معنی اعطا به کار میره، طعام هم به معنی اطعام به کار میره. این که انسان خلاصه هم به شکم گرسنگان رسیدگی کنه و هم دیگران رو یه جوری در این راه تشویق کنه. یکی از چیزایی که خدا خیلی دوست داره حتی نسبت به غیر مسلمانان، نسبت به اونایی که اصلا تو دین ما نیستن، اگر حالت نسب و ادابت نسبت به اهل بیت علیهم السلام ندارن، خدا دوست داره که ما شکم این آدم رو سیر کنیم. اگه گرسنه، اگه تشنه است به او ما آب بدیم. حتی این مسئله نسبت به حیوانات هم برای انسان ترفیع درجه میاره، اینکه انسان به حیوان آب بده، به حیوان غذا بده. توجه کردین؟ خدا این رو خیلی میپسنده که این کار رو بکنه. حتی اگر خودش از نظر امکانات مالی ضعیفم هست، بازم خدا دوست داره که گوشه ای از لقمه خودشو بکنه به دهان دیگران بگذاره. این از جهت عملی، از جهت قولی هم که خب گفتیم که خود این تشویقها خیلی خوبه و از نشانه های آدمایی که تکذیب به دین میکنن این است که نسبت به این امور نه تنها عمل نمی کنند بلکه در کلام هم دیگران رو تشویق نمی کنند. شما ممکنه بگید ما اهل گفتگو و منبر رو نمی دونم تبلیغ تو مردم نیستیم. بله نیستید، اما می تونید بچه هاتون رو تو خونه تشویق کنید، این کار رو بکنید. توجه می کنید تو روایت داریم وقتی که می خواید صدقه بدین، شما اینو بدید بچه تون، بچه صدقه بده. و فرمود اگه 80 دست، تو روایت اینطور داره، اگه 80 دست این صدقه به چرخه، همه این دست ها معجور میشن عندالله. میخوای کمک بکنی بده دست بچه او کمک کن. بعد هم در زندگی حرف بزنید تو زندگی. بچه ها بیایم صدقه بدیم، بیایم به فلان خانواده کمک بکنیم. این تشویق ها خیلی تربیت میکنه بچه ها رو. من این خاطره رو عرض بکنم خدمت شما، بعد توسل رو انشاءالله آیا این خانه خواهند داشت. خیلی کوتاه عرض بکنم. خب دیدید دیگه بچه ها تو خونه ها دیگه وقتی کوچک هستن چشمشون به اسباب بازی مختلف که میفته، این میخوان اینو میخوان اونو میخوان این اون. من از اول چنین سلیقه نداشتم که چنین حالتی باشه که به رأی بچه به صورت مطلق عمل کنم، بگم خب این دوست داره این رشوشه بخرم. من این کار نمی کردم، از در تربیتی هم درست نیست این کار. صفرش غلطه، هیچی نباشه غلطه. از اون طرف هم دیگه بعضی از بچه ها اصلا آدم میره تو بعضی خونه میره را نیست برن تو این اتاق بچه، از بس از فوزی این بچه خلصه سرگیشه میره که اصلا توی این کدیم که از اینو بازی کنه. تازه بازم یه مورد دیگه که ببینه بازم اونو دلش میخواد و اینا آثار بدی بعدها داره برای این بچه ها. باید خیلی محدود باشه، خیلی محدود. یه مدت هم پدر و مادر مقاومت کنن به سادگی بر مسئله کاملا مسلط میشه. در این حال بالاخره یه 3-4 تا از همین از واضح عادی معمولی داشتن این بچه های ما. اون وقت ما قوم زندگی میکنم اینا کوچیک بودن. زمان طالبان بود اون وقت توی افغانستان. طالبان تو افغانستان یه بعض از مناطق شیعه نشین رو بهش حمله کرده بود و مردم اونجا یه عده‌شون نتونستن فرار کنن، اونا رو کشته بود. یه تعدادیشون بیچاره در رفته بودن، آمده بودن ایران، آمده بودن اطراف جمکران، هنوز هم هستن. اگر شما بخواید برید همین الان هم هستن. و من توصیه میکنم اگر قصد زیارت از معصوم هم ندارین، قصد مسیح جمکران هم ندارید، یه دور برید. فاصله 2 کیلومتر تا جمکران، خیلی 2 تا 1 کیلومتر خیلی کم. از مسیح جمکران تا اونجا هم اسفالت نیست به نظرم، و تو خاکی برید. شما برید اونجا. این بیچاره اومدن اونجا، یه ساختمانی بود اونجا نیمه ساز 3 طبقه که شهرداری قم جلوش گرفته بود که ادامه ساخت اجازه نداده بود. این مال نمیدونم کسی بود. اینا حالا ما که آخرای قصه بهشون نرسیدیم چجوری اینا ساکن شدن تو اینجا دیگه نمیدونم، ولی اصلا سکونتشون شرعی بود، اینجور نبود که بیان اونجا رو تصاحب کنن. و یه خوردم خلاصه یه روستای دیگه یمون نزدیکا بود، یه خورده بعضیش هم تو اون روستا رفته بودن. و جاهایی که من به شما عرض بکنم اینجا شاید باورتون نشه، تو یه ساختمان 3 طبقه این ساختمان 3 طبقه عرض به حضور 27 خانوار توش زندگی میکردن. این ساختمان فقط یه دستشویی داشت و دستشوییش هم در نداشت، با گونی جلوش چیز کرده بود، شیر آب هم وجود نداشت. این ساختمان فقط یه شیر آب داشت، اونم از این مدرسه لوله کشی کرده بودن آورده بودن، یه شیر آب بود. کل اینجا باید آفتابرا اینجا میرفتن اونجا، بعدم تمام آب از همینجا برمیداشتن، اونم آب قما داشتگردیم. اونایی که دستن میدونن که یعنی چی آب قم باید میخوردن. کل این ساختمان شب یه دونه، فقط یه دونه لامپ 100 اونم وسط حیاتش روشن میشد. توجه کردیم. خودشون این افغانی ها شیعه هم بودن، خیلی هم بعضیشون آدم های محجوبی بودن. اینا عرض به حضورتون که خودشون نون میپختن، یه نونایی هم میپختن که خودشون فقط میتونستن بخورن. یعنی حالا عرض به حضورتون که مثلا ما بار دوم سوم که رفتیم خواستن لطف کنن به بچه های ما یه کادوی بدن، یه دونه از یه دوتا نون دادن به بچه های ما، اینا فقط نگاه کردن این نونو چون نمیتونستن بخورن با عرض به حضورتون که طعم و مزه هایی که چشیده بودن. هیچ، اونا فکر کردن که بهترین کادو رو دارن میدن و واقعا بیشترسی نداشتن بدن. و زنای بدون شوهری که اونجا تو افغانستان شوهرشون رو کشته بودن، اینجا گاهی بعضیشون 5 تا 6 تا 4 تا بچه، اونایی که بعضیش بچه ها خوب بود بعضیشون یه لنگی کش پاشون بود، توجه کردیم؟ بعضی هم که خیلی هاشون بودن که اصلا کفش نداشتن. ما در یه ابتدای فصل زمستانی رفتیم اونجا، معلوم بود که سرما خیلی فشار آورده بهشون. تو فصل گرمای قبل از اون کسی که ما رو برد اونجا گفت چند تا از بچه ها از شدت گرما مردن اینجا. و اینا اونی که لازم داشتن گفتن آقا پول بدیم که ما آرد واسه اینا به اینا آرد بدیم، خودشون دیگه بقیهشون انجام میدن. گاهی هم میشد که یه گوسفند جور میشد و مثلا یه گوشتی بین اینا که حالا بینید این خانوار بین یه گوسفند دیگه بین اینا بخواد تقسیم بشه چیش به کی میرسه. من این بیشتر از این هم میتونم بگم دیگه، بیشتر از این اجازه بدین توضیح ندم. هنوزم هست عرض میکنم، بخواد شما برید من تلفن بزرگواری تو قم میدم به شما، با او هماهنگ کنید قشنگ شما رو برای رأی العین ببینید، اونجا رو چیز مخفی نیست. همین پریروز با او من خدا صحبت میکردم که کسی یه پولی داده بود برای مارمزون، گفتم آقا هنوز همون حرفی که 15 سال پیش من زد، گفت اینو میشه آرد بخریم باز بدون به اینا؟ گفتم بله آرد میشه بخریم. هنوزم همون جوری ها دارن بیچاره زندگی میکنن. نتیجه این مسئله این شد ما یکی دو بار بچه هامون هم بردیم اونجا وقتی بودشیم میرفتیم اونجا، نتیجهش این شده بود که بدون این که من هیچ توصیه به بچه ها بکنم، دیدم که خود اینا بچه بوده خیلی کوچیک بودن، اینا وقتی اومدن خونه با همدیگه شروع کرده بودن اسباب بازی هاشون رو جمع کردن توی چیزی که دفعه بعد که میخوام بریم جمع کردن، اینا دیدیم بچه های جمع کردنی. و تا مدت ها صحبت این که اینو میخوام اونو میخوام، اینو دوست دارم اونو دوست دارم، این قشنگه اون نمیم چیه، به کلی برطرف شده. میفهمی چی میگم؟ بله؟ این خودش خیلی تربیت خوبی ها، این که تو روایات به ما گفتن مجالست کنید با فقرا، این خودش خیلی اهمیت برای خود ما هم خوبه، توجه کردیم؟ برای خود ما هم خیلی خوبه مجالست. ازم برید آقا با اینا بشینید سری سفره توی خونه، برید یه خونه اونجا بشینید، میبینید که چقدر خدای متعال به شما عنایت کرده و واقعا قدر نعمتون میدونید و در بذل و بخشش ها خیلی راحت عمل میکنید. این یه تجربه بود تو زندگی شخصی خود من. اگر از این تجربه ها تعدد پیدا کنه، اون وقت این روحیه که الان ما تو مسابقه تجمل و تجدد، من از شما میخوام جلو بزنم، شما از من میخواید جلو بزنیم، من شما رو خودم مقایسه میکنم، شما با من مقایسه میکنه، این خانم خودش با خواهرش با جاریش با شوهرش نمیدونم با خواهرش با همسایش با شما دختر خالش با کی این داره مقایسه میکنه، این حرفا از ذهنا چیه میره بیرون. میفهمی اینا همش باطل و بازی و بیجهته، به خصوص جنبه خوراک. بالاخره خدا برای این جنبه خیلی اهمیت قائل شده. اگه حاضرم اگه حوصله‌ش هم ندارید تا قم برید، همین تهرون هم خواستید من شما رو دستتون میذارم تو دست یه بنده خدای دیگه، اون شما رو میبره از این مقولات در اطراف تهران بهتون نشون میده، اگه باورتون شد وقت یک کاری هم بکنید، اگه فکر نمی کنم دیگه با دیدن اون مصادیق کسی شک و تردیدی به خودش راه بده. یکی از کارهایی که ائمه ما علیهم السلام انجام میدادن این که ما میگیم شب انبان نان رو به دوش میکشید و این طرف اون طرف، ما زین العابدین علیه السلام اونقدر این کار رو کرد شبانه که جای این کیسه بر دوش حضرت ماند که ماند که ماند تا شهادت اون حضرت. حتی نسبت به سید و شهدا علیه السلام تو بعضی نقل ها داره که بعد از شهادت اون حضرت این اثر روی شانه حضرت همچنان مانده بود. توجه بکنیم این نکته رو داشته باشیم تا انشالله ادامه این سوره فردا اگر عمر و توفیقی بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب امروز روز دوشنبه است، هم متوسل به حضرت سید الشهدا هم بخوایم بشیم، هم به امام مجتبی علیه السلام، حلقه وصل این دو بزرگوار تو توسل و روزه، روزه فرزند امام مجتبی جناب قاسم ابن الحسن علیه السلام. گفتند که وقتی یکی از قتله امام حسین رو مختار دستگیر کرد، هر کدامو که دستگیر میکرد ازشون یه چیزی راجع به کربلا میپرسید، از این یه سوالی کرد، گفت ببینم تو میتونی به من بگی که امام حسین تو کربلا شد گریه هم بکنه؟ گفت بله، چندین جا گریه کرد، کنار بدن علی اکبر های های گریه میکرد، کنار بدن عباسش بلند بلند گریه میکرد. گفت به من میتونی بگی کجا از همه شدیدتر بود گریه امام حسین؟ گفت شدیدترین گریه ای که از امام حسین تو کربلا دیدم اون زمانی بود که برادر زادش قاسم از خیمه ها آمد بیرون بعد از رفتن علی اکبر، تا چشم امام حسین به این برادرزاده افتاد آغوش خودش رو باز کرد، این عمو و برادرزاده یک دیگر رو در آغوش گرفته، سر روی شانه یک دیگر گذاشتن، القدر گریه کردن، فجعلا یبکیان حتی غشی علیهما، تا هر دو از حال و از هوش رفتن. ثم استأذن عمه فأبا ان یأذن له، از عمو اجازه میدان خواست اما سید الشهدا به او اجازه نمی فرمود، فجعل الغلام یقبل یدیه و رجله. دیدن قاسم خم می شده دستهای عمو رو می بوسه، افتاد روی زمین پاهای امام حسین رو شروع کرد به بوسیدن، اونقدر اصرار کرد به عمو تا عمو به او اجازه میدان داد، سوار بر اسب شد، به سرعت به سمت میدان رفت. راوی میگه سید الشهدا علیه السلام رو دیدم مانند کسی که نگران جلوی این خیمه های قدم میدن. آگهان از میانه میدان صدایی بلند شد، یا اما علیک من السلام، همو جان من هم رفتم، خدا حافظ. اما سید الشهدا مانند باز شکاری خودش رو بالای سر قاسم رسوند،
راوی میگه من نمیدیدم چه شده، چون اونجا گرد و غبار بلند شده بود. فلما انجلت الغبره، وقتی قدری گرد و غبار نشست، دیدم آقا سید الشهدا ایستاده داره خیره خیره جان دادن قاسم رو تماشا میکنه. قاسم پاشنه پای خودش رو روی زمین میکشید، داشت جان میداد. سید الشهدا نگاه میکرد، خطاب به او میفرمود: عزیزان علا عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعك. امو جان بر من سخت، منو صدا بزنی جواب تو رو ندهم، یا زمانی جواب تو رو بدم که دیگر به حال تو سو.